بایلوم ساعت 14 از تهران، شبکه رادیویی اقتصاد. بخش دوم برنامه ها رو از این لحظه آغاز می کنیم تا ساعت 22. ای دل تو چگونه نشکنی با این داغ، آتش زده باز دست دشمن بر باغ. یک زخم دیگر به زخمها من افزودند، با این خبری که آمد از شاه چراغ. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمند و آرزوی توفیق برای شما گرامیان. امیدواریم در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. جا داره تقدیر و تشکر بکنیم از همه شما هموطنان گرامی که امروز بعد از نماز جمعه در سراسر ایران اسلامی در راه پیمایی با شکوه حمایت از خانواده شهدا و شهیدان شرکت کردید و نفرت و انزجار خود را نسبت به ددمنشان داعشی ابراز کردید. با ما همراه باشید در بخش دوم برنامه ها از شبکه‌ای که متعلق به شما هموطنان گرامی است. دعوت میکنم همچنان همراهی بفرمایید. ضمن تشکر از همکارانمون در بخش اول برنامه ها که با شما در رادیو اقتصاد همراه بودن، بخش دوم به تهیه کنندگی آقای امینان، صدا برداری جناب قهرودیان، هماهنگی جناب آقای بای و بنده گوینده این بخش کوشکی با شما همراه خواهیم بود و امیدوار هستیم با تنظیم وقت بتونید برنامه های این بخش رو بشنوید. عزیزان، در بخش دوم برنامه ها تلاشمون این هست که بتوانیم در حوزه های مختلف اقتصادی شما رو همراه بکنیم و اطلاعات لازم رو در اختیارتون قرار بدیم. حتما میدونید ارزش و کرامت انسان در گرو تلاش و کوشش سازنده است. امام علی علیه السلام می‌فرمایند ارزش هر کس به اندازه همت اوست. قرآن کریم هم انسان رو به کوشش دعوت می‌کنه و اینکه برای انسان بهره جز سعی و کوشش او نیست. انشالله که همه شما تولید کنندگان، عزیزانی که در مناطق مختلف کشورمون به عنوان تولید کننده کارآفرین خدمت می کنید، بتوانید در سالی که مزین به همین نام هست و تلاش همه ما برای پشتیبانی از تولید هست، بتوانید انشاءالله نقش خودتون رو به خوبی ایفا کنید. دعوت می کنم با اولین برنامه این بخش، یعنی گل طلایی، همراه باشید.
نمو جرأت حرف زدن نداریم دیگه، همه میتونن حرف بزنن جز من.
نگاهی متفاوت به اقتصاد ورزش در ایران.
بهای طلا و سکه در هفته‌ای که گذشت با رشد قیمت با افزایش همراه.
ببینیم فرصت خود مهدی بزن مهدی.
به نظر من فوتبالیست‌ها هر پولی که گرفتن میشه جونشون کم هم گرفتن.
خلاص یه کوپن کرد.
اینا رو باید بررسی کنیم ببینیم چرا به این شکل بودش.
گل طلایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، به برنامه خودتون گل طلایی خوش آمدید. شنوندگان عزیز، برنامه‌ای که امروز ما قرار هست با همراهی شما تقدیمتون بکنیم، برنامه‌ای هست با موضوع کارآفرینی، از بحث‌های بسیار مهم در اقتصاد ورزش. و همونطور که احتضار دارید، کارآفرینی به عنوان یک موضوع جهانی در عرصه‌های مختلف مورد توجه و تأکید قرار گرفته و نظام‌های دانشگاهی، نظام‌های اقتصادی و نظام‌های کسب و کار و انهای مختلف دارن سعی می‌کنن در این عرصه ورود تخصصی و جدی پیدا بکنن. حوزه ورزش هم از این امر مستثنا نیست و تحقیقات مختلف نشون داده که ورزش به دلیل تنوع مشاغلی که درش وجود داره و فرصت‌هایی که در اون وجود داره می‌تونه یکی از مهمل‌های بسیار خوب برای عرصه کارآفرینی تحت عنوان کارآفرینی ورزشی باشه. خب در برنامه امروز داریم سعی میکنیم که با حضور صاحب نظران عرصه کارآفرینی و کسب و کار بتونیم در این رابطه در موضوع کارآفرینی ورزشی و فرصتهایی که میشه بهش فکر کرد، روش کار کرد و ظرفیت سازی کرد بحث و گفتگو بکنیم. انشاءالله با حضور شما، همراهی شما و نکات ارزندهی که شما از طریق پیامهای خودتون به ما منتقل میکنید کمک خواهد شد تا بتونیم بحث خوب و مؤثری رو برای این برنامه پیگیری بکنیم. از همراهی شما سپاسگزارم. از اینکه وقت گرانبهای خودتون رو به برنامه گل طلایی با موضوع کارآفرینی اختصاص دادید قدردان هستیم و امیدواریم بتونیم با مباحثی که مطرح میشه در این برنامه به این وقت ارزشمند، به این سرمایه گران قیمت به خوبی بها بدیم.
اهمیت صنعت ورزش در اقتصاد امریکا و کشورهای توسعه یافته اروپایی باعث شد که تمرکز روی سیاست‌های مناسب برای این صنعت بسیار زیاد باشد. از طرف دیگر سوداوری و انتظار کسب درآمد برای سرمایه گذاران در این صنعت بسیار بالاست. به همین دلیل است که سرمایه گذاران بزرگ و قدرتمند وارد عرصه سرمایه گذاری در باشگاه‌های ورزشی می شوند و بدین ترتیب هم خود از این سرمایه گذاری سود زیادی به دست می آورند و هم باشگاه می تواند با استفاده از منابع مالی موجود بهترین سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها را برای تیم انجام دهد و نتایج بهتری به دست آورد. مطالعات نشان داده است حضور سرمایه گذاران خصوصی در باشگاه های ورزشی حتی باعث می شود تا راندمان باشگاه متناسب با آن رشته ورزشی افزایش یافته و قدرت رقابت تیم ها و رشته افزایش یابد، چون شرط تداوم حضور سرمایه گذار خصوصی در باشگاه ها کسب سود از این بیزینس و شرط کسب سود قابل قبول حصول نتیجه مطلوب و قابل دفاع از بازی های تیم های ورزشی است. در واقع آنهایی که از سرمایه گذاران خصوصی یا خصوصی کردن باشگاه‌های ورزشی به علت ناموفق بودن این طرح واهمه دارند، باید بدانند که سرمایه گذاران برای اینکه سرمایه خود را از دست ندهند مجبور به موفقیت تیم‌های تحت پوشش خود هستند.
گل طلایی. آنجا که موضوعات اقتصادی و ورزشی همراه می شود. گل طلایی دریچه ایست به اقتصاد ورزش. نگاهی متفاوت به اقتصاد ورزش ایران و جهان. گل طلایی.
خب شنوندگان عزیز، در این قسمت از برنامه همراه میشیم با آقای دکتر مسلم خانی، مشاور کسب و کار و کارآفرینی. آقای دکتر خانی سلام عرض میکنم، وقت بخیر.
به شما و دوستان عزیز شنونده سلام عرض میکنم و خدا رو شکر میکنم که در خدمت شما هستم.
درود بر شما. آقای دکتر، اولین بحثی که میخوایم با شما مطرح بکنیم در خصوص کارآفرینی هست. خیلی ها کارآفرینی رو با اشتغال و اشتغال آفرینی یکسان میدونن. آیا اینها یکسانن؟
کارآفرینی به زبان علمی به مفهوم خلق ارزش و ایجاد فرصتهای نوآورانه و ایجاد زمینه‌های تبدیل ایده به محصول یا خدمت نوآورانه تلقی میشه و البته اشتغال آفرینی و خلق فرصت‌های شغلی هم از بروندادهای کارآفرینی است. من یه مثال ساده عرض می‌کنم. اخیراً گروهی از پژوهشگران و محققین عزیز در موضوع رباتیزه کردن آرایشگری مردان و زنان دارن کار انجام میدن که رباتی رو دارن اختراع میکنن که بتونه موهای آقایون و خانمها رو به سادگی کوتاه بکنه و این عزیزان نیازمند رفتن به آرایشگاه و پیرایشگاه نباشن. به ظاهر فرصت‌های شغلی زیادی رو این کارآفرینی حذف خواهد کرد، چون بخش زیادی از کسب و کارهای حوزه آرایشگری و پیرایشگری ما کاربر هست و منابع انسانی معمولاً این کار رو انجام میدن. اما چون ما نگاه نوآورانه و نگاه بهره‌وری و نگاه خلق ارزش به کارآفرینی داریم، از سه زاویه این اتفاق رو کارآفرینانی میپنداریم. زاویه اول این هست که کسب و کار داره تبدیل میشه به یک الگوی در حقیقت فناوری محور و به استقبال مشاغل آینده میره و خودشو داره با مطالبات آینده تطبیق میده. نکته دوم که از همه مهمتر هست این که امکان بهره‌وری و کارایی و اثر بخشی فرایند در این حالت افزایش پیدا میکنه، چون شما میتوانید با برنامه دادن به این سامانه و سیستم آنچه که مطلوب و مورد نظرتون هست رو به صورت ویژه و اختصاصی برای خودتون دریافت بکنید و به هر حال هر کسی با توجه به ذائقه و سلیقه خودش این کار رو انجام بده. و نکته سوم این که خود این محصول جدید، تولیدش، پشتیبانیش، خدمات پس از فروشش، خدمات نصبش، فرصت‌های شغلی بالاتر و با کیفیت‌تری رو در بازار عرضه می‌کنه. لذا شما با نوعی از رویش مشاغل جدید در این حوزه مواجه خواهید بود. پس بنابراین وقتی از کارآفرینی صحبت می‌کنیم، شغل آفرینی ممکنه یکی از بروندادها و پیامدهاش باشه، اما موضوع اصلی در کارآفرینی خلق ارزش و ایجاد فرایند تبدیل یک ایده نوآورانه به محصول متمایز و متفاوت هست.
بسیار عالی، با توضیحات خوب شما فکر میکنم برای شنوندگان ما مرز و تفاوت بین این دو بخش کارآفرینی و اشتغال آفرینی کاملا مشخص شد، چون مثال بسیار خوبی هم زدید که خود من خیلی استفاده کردم، چون عمدتا در معرض این پرسش هم هستم آیا تفاوتی وجود داره، که فکر میکنم در این زمان کوتاه خیلی خوب این تفاوت رو ارائه فرمودید. خب اگر بخوایم در حوزه ورزش وارد مقوله کارآفرینی بشیم، آقای دکتر از کجا باید شروع کنیم؟
خوشبختانه صنعت ورزش و صنعت هنر دو گروه از صنایع بزرگ جهانی در حوزه خلق فرصت‌های شغلی کارآفرینانه محسوب میشن. بر اساس پژوهش‌هایی که انجام شده، ما در حوزه هنر و در حوزه ورزش جمعاً حدود 42 تا 47 درصد فرصت‌های شغلی کارآفرینانه رو در دنیا داریم. یعنی قریب به نیمی از فرصت‌های شغلی کارآفرینانه در این دو حوزه خلق شده و در حال رویش هست.
آن دکتر، این تغییر مال چه سالیه؟ جدیده؟
این برای سال 2021 هست. بنابراین نشون میده که خوشبختانه در این حوزه اتفاقات فوق‌العاده جدیدی در حال انجام هست. سه تا حوزه داره در هم هنر و هم ورزش که من به اختصار به اونها اشاره میکنم. حوزه اولش خلاقیت و نوآوری شاغلین هست که معمولا میتوانند با استفاده از ایده های جدید فرصت های شغلی رو در حوزه هنر و در حوزه ورزش خلق کنن که قبل از این وجود نداشته. ورزش های جدید، هنرهای جدید، مربی ها و کنشگران گوناگونی که در این حوزه لازم هست. نکته دوم، معمولا هم در حوزه هنر هم در حوزه ورزش هر اتفاقی که روی میده، هر خلق فرصت شغلی که روی میده، چندین شغل جانبی دیگر رو هم به وجود میاره. مثلا اگر ما اومدیم در حوزه ورزش، مثال از میکنم، فوتبال دارتی رو اختراع کردیم به عنوان یک خدمت نوآورانه و جذاب در حوزه ورزشی، مکان لازم داره، ابزار لازم داره، استخر لازم داره و یک سری از ویژگی های دیگری که لازمه عملیاتی شدن این ورزش هست. یا اگر اومدیم در حوزه هنر ورود کردیم و موضوع مثلا تدوین دیجیتال رو به عنوان یک فرایند جدید و یک محصول جدید به بازار عرضه کردیم، در نرم‌افزارهای مورد نیاز، مهارت‌های مورد نیاز، شاغلین دارای تخصص‌های خاص. و لذا دومین نکته مهمی که وجود داره اینه که فرصت‌های شغلی که در حوزه هنر و در حوزه ورزش خلق می‌شوند، هم خلق شغل مستقیم و هم خلق مشاغل جانبی و غیر مستقیم رو به دنبال دارن. و نکته سوم که حائز اهمیت بیشتری هست، بحث خلق ارزش و ارزش افزوده هست. یعنی شما در بسیاری از موارد هم در حوزه ورزش و هم در حوزه هنر به معنای واقعی کلمه از هیچ یک محصول بسیار متمایز و متفاوت رو خلق می‌کنید. یعنی شما ممکنه ورزشی رو اختراع یا ابداع کرده باشی که اصولاً نه نیازی به ابزار خاصی داشته باشه، نه نیازی به محیط خاصی داشته باشه، صرفاً شما بر اساس خلاقیت و ابداع و نوآوری خودت این کار رو انجام دادی و افراد با استفاده از در حقیقت اندام و جسم خودشون اون ورزش رو انجام میدن و این میتونه هم ارزش افزوده سلامتی جسمانی بر اونها به دنبال داشته باشه و همین که به عنوان یک فرصت شغلی جذاب در این حوزه ما ورود کنیم. من یه مثال ساده عرض می‌کنم. اخیراً ما در دنیا با یه پدیده مواجه شدیم با عنوان کارآفرینی هیجان یا کارآفرینی ترس یا کارآفرینی ترس و هیجان که طرفداران بسیار پر و پا قرصی پیدا کرده و جذابیت‌های
یعنی فرصتایی که هیجان انگیز باشه برای مخاطبین ایجاد.
آره، مثلا عرض می‌کنم شما از حوزه شهربازی‌ها گرفته تا حوزه مسابقات گرفته تا حوزه در حقیقت البسه و پوشش های خاص گرفته تا حوزه رهاسازی گروه هایی از افراد ماجراجو در بیابان ها و جنگل ها گرفته،
یا همین واقعیت مجازی، بازی هایی که در فضای مجازی،
یه بخشش تو واقعیت مجازی، یه بخشش هم تو دنیای واقعی.
بله.
که شما همه اینها رو که در کنار هم میگذارید میبینید که در همین حسی که در انسان وجود داره به عنوان حس هیجان، حس ترس، حس ترکیب هیجان و ترس، شما میتونید صدها و هزاران فرصت شغلی رو خلق بکنید. بنابراین من باورم بر این هست که در حوزه ورزش میتوان با تغییر نگاه، با تغییر روی کرد و به ویژه با آموزش عزیزانی که در این حوزه فارغ التحصیل شدن یا در این حوزه در حال تحصیل هستند و به ویژه با تغییر الگوهای تدریس در دانشگاه و مدرسه و پیوند بین دانشگاه و مدرسه و بازار کار میتوان فرصت‌های شغلی فراوانی رو خلق کرد. اینجوری نیست که لزوماً کسانی که مثلا در رشته‌های علوم ورزشی در این حوزه فارغ التحصیل شدن حتما لازم باشه که در یه جایی استخدام بشن به عنوان مربی، یا لازم باشه که لزوماً در یک سالن خاصی این کار رو انجام بدن. الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم، از طریق فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی بسترهای ورزش از راه دور و مربیگری از راه دور و ده ها موضوع دیگه به وجود اومده که اینها نشون میده که نوآوری سهمش در کارآفرینی در ورزش بسیار بالاتر از سایر حوزه هاست.
حاجی تو تایید فرمایشتون، ما امروز شاهد افراد زیادی هستیم که در فضای مجازی تولید محتوا میکنن، کاری که شاید 10 سال پیش باید افراد متخصص وارد میشدن و تولید محتوا میکردن، محتوای رسانه‌ای، الان به مدد فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و آسان شدن فرصت‌های تولید محتوا و نرم‌افزارهای تدوینی که از یک موبایل ساده امکان رو فراهم میکنه، تایید فرمایش شما شاهد کسانی هستیم که در ورزش خودشون صاحب رسانه هستن و خلق ارزش میکنن و حتی درآمدزایی هم دارن.
در تایید فرمایش گوهربار شما من این نکته رو اضافه کنم، اخیراً دوستان متخصص و کارآفرین حوزه ورزشی در موضوع تولید محتوا اومدن روی سفارشی سازی محصولات کار میکنن، یعنی مثلا برای جانبازان مثلا قطع نخاع مثال عرض میکنم، یا برای معلولین خاص، یا برای سالمندان، یا برای بانوان باردار، یا برای کودکان، یا برای دانش آموزان، یا برای مدیران پرمشغله، یعنی به تناسب این که چه گروهی با چه ویژگی هایی مخاطب من هست تولید محتواهای اختصاصی انجام میدن که با اقبال و استقبال فوق العاده زیادی مواجه شده. مثلا عرض کنم اخیراً یک گروهی از دوستان عزیز ما در حوزه استارتاپ دارن روی تولید محتواهای ورزشی برای رانندگان محترم تاکسی کار میکنن، چون این عزیزان معمولاً ساعات زیادی رو در ماشین و پشت فرمون هستن و آسیب‌های جسمانی زیادی اونها رو تهدید میکنه. این که چگونه در حین کار یا در فواصلی که مسافرین رو دارن سوار میکنن از حرکات ورزشی استفاده کنن که هم بتونن به معیشتشون بپردازن و کارشون رو به خوبی انجام بدن و هم از سلامتی برخوردار باشن، این نکته هوشمندانه است که این گروه استارتاپی داره روش کار میکنه و همین موضوع رو در ماشین‌های سنگین بین جاده‌ای و امثال هم. لذا میخوام بگم که خواهش میکنم فارغ التحصیلان و حوزه‌های ورزشی یا اصولا کسانی که به این موضوع علاقه‌مندن و ذینفع کارآفرینی در حوزه ورزش محسوب میشن، انرژی و توان و وقت مناسبی رو برای ایده پردازی در حوزه کارآفرینی در ورزش اختصاص بدن که بتوانن روی نوآوری‌های کارآفرینانه در حوزه ورزش مباحث جدیدی رو برای بازار ارمغان داشته باشن.
دقیقاً آقای دکتر، خیلی نکات ارزنده بود. حالا همین همچنان که فرمایش شما بود که برای گروه‌های خاصی مثل راننده‌های خودرو داره فعالیت‌های صورت می‌گیره، استارتاپ‌های مختلف فعال هستن، استارتاپ‌های دیگری هم هستن که شغل رانندگی رو دارن تهدید می‌کنن، اتومبیل‌های خودران و فضایی که در آینده قابل تصور هست که هر اتومبیلی بدون راننده و صرفاً با گرفتن آدرس و با ایمنی بالاتر شما رو مقصد برسونه، زمزمه‌های زیادی رو در سال‌های اخیر داشته که
این فرمایش شما رو من کاملاً تایید می‌کنم. منتها یادمون باشه کارآفرینی شکار لحظه هاست.
دقیقاً.
من الان که دارم با شما صحبت می‌کنم در حد این دو سه دقیقه‌ای که با هم گفتگو کردیم و 10 دقیقه بعدی و 10 روز بعدی و 10
اتفاقای زیادی داره
میفته بعدی، یعنی کارآفرینی معمولا فرایند کشف فرصت ها و عملیاتی سازی اونها در مقطع زمان هست، ولی این مشاغل آینده‌ای که فناوری محور هستند و مشاغل آینده‌ای که رباتیزه خواهند شد جزء واجبات و واقعیت هایی است که ما در دنیای کسب کار با اونها مواجه خواهیم بود. اما فعلا این گروه استارتاپی گفته فعلا که تاکسی وجود دارد و راننده محترمی هم داره روی اون زحمت میکشه. من تا زمانی که این شغل وجود داره برای غنی‌سازی این شغل و توانمندسازی شاغل اون یک سری فعالیت‌های ورزشی رو انجام میدم.
اشاره میکنن وقت صحبت با شما تموم شده، ولی من اجازه میخوام از تهیه‌کننده برنامه یه سوال دیگه از شما بپرسم، چون فکر میکنم این بحثی شما خیلی کاربردی و خیلی کمک میکنه به جامعه مخاطب ما. در خصوص ایده پردازی که فرمودید، یک بحثی مطرح هست در مورد خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی به عنوان یک مسیر نسبتاً طولی که معمولاً خلاقیت به عنوان کشف ایده های نو یا همون ایده پردازی که مطرح فرمودید، نوآوری با تاکید بر اینکه اون ایده قابلیت اجرایی پیدا بکنه و کارآفرینی تبدیل اون به ثروت. این فرایند رو برای اینکه عملیاتی تر بشه چگونه توصیه می‌فرمایید یا اصلاح می‌فرمایید برای اینکه دوستانی که شنونده ما هستن در عمل بتونن استفاده کنن؟
سپاسگزارم. 3 تا روش رو به سرعت عرض می‌کنم. یه روش فوق‌العاده تأثیرگذاری که خیلی کارآمد هست و بروندادهای خوبی داره، طوفان فکری است که الان من و شما همین الان داریم طوفان فکری می‌کنیم. شما یه نکاتی رو می‌فرمایید، بنده هم عرایض رو میگم، دوستانی که صدای ما رو می‌شنون اونها هم ایده‌هایی به ذهنشون میرسه و حتی اگه شما الان شماره پیامکی رو اعلام کنید که آیا ایده هایی که در حوزه کارآفرینی در ورزش به ذهنتون میرسه، ممکنه ده ها و صد ها ایده بلافاصله برای شما پیامک بشه. این میتونه هم به صورت مجازی برگزار بشه، هم میتونه به صورت حضوری برگزار بشه. میتونیم ما یه دوره همی های ورزشی و خانوادگی داشته باشیم و ایده پردازی در قالب طوفان فکری داشته باشیم. یه روش بخش دیگرش که فوق العاده مهمه بحث ورودی های ذهن هست که ما از مکانهای ورزشی، از فعالیت‌های ورزشی، از نمایشگاهی که در حوزه ورزش هست، از مجله‌ها و رسانه‌هایی که در حوزه ورزش هست و اصولاً هر چیزی که به این مفهوم مرتبط هست دیدار و دیدن داشته باشیم که این ورودی‌های ذهن ما رو تقویت خواهد کرد و ما رو به سمت نوآوری و خلاقیت سوق خواهد داد. و نکته سومش که حائز اهمیت هست موضوع الگوبرداری و اقتباس از نوآوری‌های انجام شده و در حقیقت بازآفرینی اون نوآوری‌هاست و مهندسی معکوس اون نوآوری‌ها، مدلی که الان هم در ایران شروع شده هم به صورت خاص در کشوری مثل چین در حال انجام هست. فکر می‌کنم این روشی که به سرعت توضیح داده شد میتونه کمک بکنه به خلق ایده های جذاب و نوآورانه در حوزه هم ورزش و هم هنر که بتونه فرصت های شغلی فراوانی رو در این حوزه برای جوان های عزیز فارغ التحصیل این رشته ها به دنبال داشته باشه.
ممنونم دکتر مسلم خانی، مشاور کسب و کار و کارآفرینی. به نوبه خودم استفاده کردم.
خیلی متشکرم.
از شما بی‌نهایت سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. زنده باشید. متشکرم.
گل طلایی از رادیو اقتصاد.
اهمیت کارآفرینی در صنعت ورزش چیست؟ این بسیار مهمه که افرادی که خلاقیت، توان مدیریت، ریسک‌پذیری بالا و ایده ها و ذهنیت نوعی دارن بتونن وارد صنعت ورزش بشن و با حیطه های وسیعی که در صنعت ورزش وجود داره بتونن کسب و کارهای نوعی رو راه بندازن. من در بسیاری از در واقع کلاس های خودم در دانشگاه که با دانشجوها صحبت می کنم در درس کارآفرینی به اونها میگم که یک ظرفیت و پتانسیل بالایی وجود داره برای هر آنچه که به ذهن اونها میرسه و ایده های نوعی که در عرصه رشته های مختلف ورزشی و بخش های مختلف تحصیلی در حوزه رشته تربیت بدنی هستش. شما تصور بکنید که افرادی که رشته مدیریت ورزشی رو دنبال میکنن یا افرادی که رشته حرکات اصلاحی و آسیب شناسی رو دنبال میکنن با یک ذهن خلاق و با ایده های نو میتونن یک کسب و کار جدید رو راه اندازی بکنن و هم از اون درآمد خودشون منتفع بشن و هم اشتغال زایی بکنن و به کسب و کار و رونق تولید در کشور خودشون پایبند باشن. امیدواریم که همه ی ورزشکاران و ورزش دوستان خلاقیت های خودشون رو در صنعت ورزش به کار بگیرن و به عنوان یک کارآفرین نمونه در حوزه ورزش پرتلاش و پرتوان ظاهر بشن.
خب شنوندگان عزیز، در برنامه‌های گذشته هم همراه بودیم با دکتر رضا محمد کاظمی و حوزه تخصصی که ایشون در امر کارآفرینی و ورزش دارن و با تخصص ورزش گام به کارآفرینی گذاشتن و در این حوزه یکی از صاحب نظرانی هستن که حرفای زیادی برای گفتن دارن. آقای دکتر رضا محمد کاظمی، دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، سلام عرض می‌کنم.
سلام از من آقای تو قاسمی عزیز، خدمت حضرت عالی، شنوندگان محترمتون و همکاران گرامیتون در خدمت حضرت عالی هستم.
آقای دکتر، ما یک برنامه رو اختصاصی به کارآفرینی در حوزه اقتصاد ورزش پیرو توصیه شما اختصاص دادیم و خب امیدوار هستیم که در این برنامه یه مقدار مفاهیم پایه کارآفرینی بیشتر برای مخاطبینمون رمزگشایی بشه و قابلیت اجرایی و کاربردی پیدا بکنه. یک سری مفاهیم هست که شاید هنوزم تعابیر مختلفی در افکار عمومی یا حتی در نظام دانشگاهی بین کسانی که میخوان گام به این حوزه بذارن وجود داره، از جمله کلمه به نام استارتاپ. شما استارتاپ رو چطور تعریف میکنید و چه شکل عملیاتی در حوزه ورزش براش دارید؟
خواهش میکنم. آقای دکتر، رشته کارآفرینی به وجود اومده از 4 رشته بالاسری اقتصاد، مدیریت، روانشناسی و جامعه شناسی. حالا برعکس ایران که برای اولین بار این رشته در دل دانشکده های مدیریت به وجود اومد، در دنیا کارآفرینی ذیل مباحث اقتصادی و دانشکده اقتصاد تعریف
چه جاله
و مستحضر هستید که پدر